الشيطان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب علی القاعده این برنامه باید در کوه و در کنار مزار شهدا یا مشهور شده به تپه نور شهدا برگزار بشه، ولی برف و سرما و یخبندان و مسیر کمی تا قسمتی خطرناک موجب شده که این جلسه بالاخره روی زمین هموار و صاف در این محیط فرهنگی برگزار بشه. البته دوستان به بنده فرمودن که ما اون کوهنوردی رو این هفته جبران خواهیم کرد و همین برنامه عهد آدینه با همین گروهی که عازم کربلای معلا بودن اربعین و پیاده روی داشتن بنادرن پیاده رویشون رو روز 22 بهمن ساعت 9 صبح از میدان امام حسین تا میدان آزادی اجرا کنن که برنامه ورزشی صبح جمعه شون اینجوری جبران بشه. حالا در این حال ما در کنار ذریح نورانی حضرت مسلم ابن عقیل نماینده ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم برگزار میکنیم. این هم خودش جای خوشبختیه، انشاءالله که از ما دعای عهد امروز صبحمون رو بپذیرن. ولی ما یادمون باشه که همیشه در برنامه دعای عهد سوال می‌کردیم که چرا پیامبر گرامی اسلام خانه کعبه رو رها می‌کردن در مکه می‌رفتن در کوه عبادت می‌کردن. و فکر می‌کنم الان دیگه کم کم یک سالی شده باشه که اکثر جلسات این سوال رو می‌پرسیدیم، فقط برای اینکه دوستان روش فکر کنن. عبادت کردن در کوه یه حسنی داره یا شهری مقدار آلوده بود و پیامبر گرامی اسلام از صفای کوه میخواستن بهره مند بشن؟ به هر حال در شهر مکه خانه کعبه محیط بسیار نورانی و با عظمتی ایجاد میکنه، ولی مثل اینکه صفای کوه یه چیز دیگه است. در همون کوه هم بود که به پیامبر گرامی اسلام وحی نازل شد. آغاز نزول وحی در غار حرا بود. انشاءالله خدا قسمت بکنه یک کمی کوهنورد باشیم بریم مکه مکرمه و غار حرا رو هم زیارت بکنیم. پیاده روی کردن اساسا میدونید جزء عبادات ماست. حالا ما امیدواریم که این عبادت انقلابی پیاده روی 22 بهمنمون رو هم خداوند متعال از ما بپذیره. اما پیاده روی کردن برای زیارت یکی از عبادت‌های ماست. پیاده روی کردن در متن زیارت که حج باشه و عمره باز هم یکی از عبادت‌های ماست و در روایت داره هیچ عبادتی مثل پیاده روی نیست. لذا پیاده روی رو باید یه جور معنوی بهش نگاه کرد. از اون طرف پیامبر گرامی اسلام هر کاری رو می‌خواستن انجام بدن سخت‌ترینش رو انتخاب می‌کردن. طبیعی است که پیاده روی در کوه برای پیامبر گرامی اسلام یک امر انتخاب شده قرار بگیره. حالا ما امروز روی زمین هموار و تو خیابون‌های شهر اومدیم دور هم دیگه جمع شدیم، این معناش این نیست که از اون عهد خودمون در آدینه ها کوتاه آمدیم و میخوایم دیگه کوه نریم. انشالله خدا توفیق بده با همه سختی هاش به کوه بریم. دوستان فرمودن که خب برای بچه های تلویزیون ممکنه با این تجهیزات نتونن بیان، کما این که چند هفته هم توفیق نبود خدمتشون باشیم. عرض کردم خب ابی نداره، اصل اینه که این برنامه اجرا بشه، حالا فوقش ما از دوستان صدا و سیما محروم میشیم و کسانی که تو شهر نشستن توفیق دیدن کوهنوردا رو ندارن. انشالله که هفته های بعد این مسئله جبران بشه. خب من میخواستم یه آیه از قرآن رو برای شما قرائت کنم و مضامین این آیه رو به شما هدیه بدم که از چند جهت مناسب این ایام ماست. موضوع اصلی این آیه رو شاید بتونیم سکینه و آرامش قرار بدیم یا تلقی بکنیم، یا یکی از موضوعات کلیدی این آیه. در چندین آیه قرآن خداوند متعال در مورد آرامش صحبت می‌فرماید و سکینه و به معنای آرامش رو به عنوان یکی از نعمت‌های ویژه پروردگار که به بندگانش هدیه می‌دهد بیان می‌فرماید. شما می‌دونید سکینه و آرامش پایه بسیاری از نعمت‌های دیگه است. کسی نیاز داشته باشه خلاقیت خودش رو به دست بیاره، رشد بده، تقویت کنه، یه پایه آرامش می‌خواد. کسی نیاز داشته باشه از زندگی لذت ببره و از هیجان‌های خوب بهره برداری بکنه، یه پایه آرامش می‌خواد. کسی نیاز داشته باشه روابط عاطفی خوب با دیگران برقرار بکنه، پایش آرامشه. کسی نیاز داشته باشه که بتونه در عموم فعالیت‌های خودش، حتی فعالیت‌های فیزیولوژیک خودش، آدم موفقی باشه، غذا خوب بخوره، غذا در بدنش هضم بشه، حتی متوجه کاستی‌ها، بیماری‌ها یا نیازهای بدنی خودش بشه. بعضی اصلا متوجه نیازهای خودشون نمیشن، متوجه اشکالاتی که در بدنشون پدید اومده نمیشن. اینها همه نیاز به آرامش داره. اول باید آرامش باشه، بعد همه این حرفا پدید بیاد. پدر مادرها توی خونه برای همدیگه باید آرامش پدید بیارن. خانوم آقا رو ناآروم نکنه، آقا خانوم رو ناآروم نکنه، پدر و مادر بچه ها رو ناآروم نکنن. بعدم برسیم به بقیه موضوعات. گاهی از اوقات ما میخواییم رفتار اطرافیان خودمون رو اصلاح کنیم، اول آرامششون رو به هم میزنیم. گاهی میخواییم انتقاد بکنیم، خب قصدمون از انتقاد اینه که یه رفتار غلطی اصلاح بشه، ولی اول میاییم آرامش رو به هم میزنیم، بعد میخواییم انتقاد کنیم یا اصلاح کنیم یا تربیت کنیم و رشد بدیم. دیگه فایده نداره، شما آرامش رو به هم زدید. اون جیغ بنفشی که کشیدید و اون اخم و غضبی که شما نشون دادید آرامش رو به هم زد. خب حالا دیگه الان چیزی رو نمیشه درست کرد. اول باید آرامش برقرار بمونه، حفظ بشه. از جهت آرامش ما خیال اطرافیان خودمون رو راحت بکنیم، بعد به امورات دیگه بپردازیم. نمیرسیم به اهدافمون اگر آرامش رو از بین ببریم. برای اینکه آرامش از دست نره خیلی ما باید نسبت به همدیگه مراعات کنیم. برای اینکه آرامش رو به دست بیاریم باید در درون خودمون یک سری علائق بد رو که آرامش رو به هم میزنن بریزیم کنار. حرص و طمع آرامش انسان رو از بین میبره. حسادت و مقایسه‌های نابجا آرامش رو از انسان میگیره. علاقه‌های شدید به دنیا آرامش انسان رو از بین میبره. غصه خوردن و حسرت خوردن نسبت به گذشته آرامش انسان رو از بین میبره. جزع و فزع کردن توی مشکلات آرامش انسان رو از بین میبره. گاهی از اوقات ما خودمون بیشتر از حد مشکلمون جزع و فزع میکنیم. چرا اینجوری هست؟ در حالی که یک کمی نگاه کنیم میبینیم خدا این مشکل رو اگه داده توانش هم داده. نه ما نمیخوایم نباشه، حالا باشه، چه اشکال داره؟ شما که میتونی الحمدلله بکشی، چه مشکلی میخوای پیش بیاد؟ زندگی که بدون مشکل نمیشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. خودشون هم خود پروردگار عالم صریحا فرمودن آرامش رو ما در درون خودمون باید به دست بیاریم. اجازه ندیم که این آرامش از بین بره. چجوری آرامش در درون ما از بین میره؟ فهرستی از اونها رو به سرعت عرض کردم. دوباره بخوایم مرور بکنیم، تعلق شدید داشتن به دنیا، به هر چیزی از دنیا، آرامش انسان رو از بین میبره. بعد در کنارش حسرت خوردن نسبت به گذشته، حسادت نسبت به دیگران، حرص و جوش خوردن نسبت به آینده، طمع، اینها همه صورت‌های مختلف حب دنیا هستن که آرامش انسان رو سلب می‌کنن. نه تنها در روابط اجتماعیمون باید اول فکر آرامش همدیگه باشیم، بعدن فکر اصلاح و کمک و یا کمک گرفتن حتی از دیگران. دیدید تو تصادف‌ها میگن مثلا یک کسی میخواد اقدامی بکنه برای کمک به دیگران، یا آتش سوزی یا اتفاقها و حادثه‌های بعدی که رخ میده، میگن اول آرامش خودتون رو حفظ کنید. خب این توصیه بسیار وزینیه. غیر از این مواردی که ذکر شد که اینها سلب آرامش میکنه، باید این رو به شدت مراقبت بکنیم، اون چیزهایی که آرامش رو تأمین میکنه اونها رو باید تقویت کنیم. یه عوامل کاذبی برای آرامش وجود داره، مثل فراموشی، مثل بیخیالی و بیغیرتی، مثل برهوار زندگی کردن. برهها دیدید خیلی آرامش دارن، تو چشماشون نگاه بکنید یه آرامشی موج میزنه، راحتن. خب ما نمیخوایم ارزش خودمون رو پایین بیاریم به خاطر اینکه آرامش پیدا کنیم. این آرامش کاذبه، انسان نمیتونه به خودش دروغ بگه. نمیتونیم جهل خودمون رو زیاد کنیم تا آرامش به دست بیاریم. آقا هرچی نفهمیم آرامشمون بیشتر خواهد بود. بله انصافا همینطوره، یه مقدار نفهمی موجب آرامش میشه، ولی خب این صحیح نیست و بعضی جاها هم اصلا امکان نداره از این طریق انسان به آرامش برسه. چی کار کنیم به آرامش برسیم؟ واقع مطلب این است که جدای از اون عوامل سلب آرامش کننده، باید خودمون متصل به یک منبع آرامش بخش قرار بدیم که خداوند متعال خودش رو به عنوان این منبع معرفی می‌فرماید. من باید آرامش بدم به بنده‌های خودم. در جنگ‌ها و بحران‌هایی که از عنایت‌های پروردگار عالم به بندگان خودش این است که به اونها آرامش عنایت می‌کنه. سکینه و آرامش در قلب اونها نازل می‌کنه. خدا بخواد به بندگان خودش آرامش عنایت بکنه، خب این وابسته است به رفتار بنده، این وابسته است به ایمان بنده ها به پروردگار عالم که این ایمان منشأ آرامش بشه. ما سر نماز میتونیم این آرامش رو به دست بیاریم، همون جوری که با گناه این آرامش رو از دست میدیم. ما با صداقت میتونیم این آرامش رو به دست بیاریم، کما اینکه با دروغ گفتن این آرامش رو از دست میدیم. بعضی از رفتارها، موسیقی نابجا گوش کردن آرامش رو از انسان میگیره. چرا انسان آرامش خودش رو از دست بده؟ ما اگر میدیدیم که موسیقی ناصحیح و عادت کردن نابجا به موسیقی چقدر آرامش انسان رو میگیره، موسیقی رو به خودمون حلال میکردیم، حرام میکردیم. حالا غیر از اون بخشی از موسیقی که حرامه، بخش‌های زیادی از موسیقی رو هم بهش عادت نمی‌کردیم. نباید ما طوری زندگی کنیم که آرامشمون از دست بره، بلکه ما باید مقدار زیادی از آرامش رو بخوایم برای خودمون. ما ها به مقدار اندکی از آرامش اقتنا کردیم، اکتفا کردیم، میگیم حالا بیشترش رو نمی‌خوایم. واقعاً از جهالت بشره که دنبال آرامش عمیق و بیشتر نمیره که اون همه برکات براش به دنبال داشته باشه. سلامتی جسمی، سلامتی روحی و روانیش همه در گروه یک آرامش عمیقه. حتی در آیات کریمه قرآن خداوند متعال سکینه و آرامش رو مقدمات امور بسیار مهمتری میداند، مثل ایمان به پروردگار عالم. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانن مع ایمانهم. خدا آرامش رو نازل میکنه در قلب مؤمن برای اینکه بر ایمان او افزوده بشود. خیلی نکته برجسته ایه. آرامش مقدمه ایمان هم هست، که حالا غیر از اون فهرستی که ما اجمالا بهش پرداختیم، این نکته برجسته، این فائده بسیار مهم رو خداوند متعال ذکر میکنه. میفرماید ایمان انسانها اضافه خواهد شد من وقتی آرامش بهشون میدم. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. یکی از فواید آرامش، آرامشمونو به این سادگی از دست ندیم، آرامش دیگران رو به این سادگی از بین نبریم، حتی آرامش جامعه. امام حسین علیه السلام میخواست قیام بکنه، قیامی که برش واجب بود انجام بده، قیام امر به معروف نهی از منکر علیه یزید پلید برای حفظ اسلام. آغاز وصیت نامه اعلام فرمودن انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. خلاصش این میشه که من قیام نمی کنم آرامش جامعه رو به هم بزنم. آقا یا ابا عبدالله، اصلا این آرامش که موجب سلطه یزیده به هم بزن، برو جلو، چرا شما اینقدر نگران آرامش جامعه این؟ نه، آرامش جامعه خیلی اهمیت داره. حالا من نمیخوام در این بخش صحبت بکنم. خداوند متعال میفرماید کسانی که آرامش جامعه رو به هم میزنن، خلاصش رو به شما بگم، میفرماید اینا رو تیکه تیکه کنید، اخراج کنید اینها رو از مدینه، بکشید اینها رو. خیلی چیزای عجیبی داره برای کسانی که آرامش شهر رو به هم میزنن، آرامش جامعه رو به هم میزنن. خیلی آرامش موضوع فوق‌العاده‌ایه. اصلا یکی از ویژگی‌های مؤمن اینه که اسم مؤمن روشه دیگه. مؤمن یعنی کسانی هستن مؤمنین که دیگران در کنار اونها احساس امنیت و آرامش دارن. به این دلیل اسم شما رو گذاشتن مؤمن، چون دیگران پیش شما امنیت و آرامش دارن. خب من اجازه بدید دیگه زیاد بیشتر از این تبلیغ نکنم آرامش رو. یک فائده دیگه آرامش در قرآن کریم آمده است به این صورت، می‌فرماید فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. خداوند متعال آرامشش را نازل می‌کند بر پیامبر اکرم، بر مؤمنین، و الزمهم کلمت تقوا. آرامش رو زمینه تقوا تقریبا اینجا بیان فرموده است، آرامش رو بهشون میده، بعد اینها رو همراه میکنه با تقوا. دیگه شما از این دوتا مفهوم ایمان و تقوا چی بالاتر میخواید؟ یه مفهوم برجسته دیگه داریم، جهاد فی سبیل الله، که موفقیت در جهاد فی سبیل الله هم در آیات کریمه قرآن باز همین سکینه و آرامش قرار داده شده در آیات متعدد قرآن، مخصوصا این آیه‌ای که می‌خوایم برای شما بخونیم به مناسبت ذریح خوب و نورانی و قشنگی که اینجا در کنارش قرار داریم، ربط پیدا می‌کنه به این بحث. حالا قبل از اینکه من از این بحث آرامش کنار بیام به آیه بعدی بپردازم که موضوع بعدی ما رو هم به میان بکشد، میخوام بگم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یکی از ویژگی‌های برترشون آرامش بود. به مناسبت دهه فجر خوب است درباره آرامش حضرت امام بیاندیشیم و این رو یادآوری کنیم. 12 بهمن وقتی که حضرت امام داشتن تشریف فرما میشدن و نورانی میکردن سرزمین ما رو به قدوم مبارک خودشون، خب خیلی التهاب بود، خیلی احتمال میدادن هواپیما زده بشه. بله الان بالاخره ما دیدیم که خطری نبود، با آرامش داریم برخورد میکنیم، ولی اون زمان خیلی آرام بودن. خیلی ها به قول معروف اشهد خودشونو گفته بودن، امام به همه آرامش میدادن. وقت در هواپیما اون خبرنگار خارجی وقتی مصاحبه میخواد بکنه با امام که الان حضرت آیت الله چه احساسی دارن، اونها خب میخواستن سمت یا مثلا یک پیشوند محترمانه ای ذکر بکنن، از کلمه آیت الله استفاده میکردن برای امام. شاید هم بعضی هاشون عمد داشتن کلمه امام رو استفاده نمیکردن، چون امام بدون مرزه، امام یه عنوان رسمی کشوری نیست، رئیس جمهور چرا؟ یعنی مردمی که اینجا انتخابش کردن، ولی امام یعنی امام همه. بعضی از آدم‌های غربی خودشون گفته بودن ما عمدن کلمه امام رو برای امام استفاده نمی‌کنیم. خب اگه ایشون واقعا به عنوان یک پیشوای جهانی مطرح بشه، ما دیگه چیکار باید بکنیم؟ هیچ چی، شما باید تشریف ببرید. حالا فعلا چند سالی دارن مقاومت میکنن، ولی در نهایت انشالله تحت امامت امام جامعه مؤمنین خواهند رفت. پرسید حضرت آیت الله چه احساسی دارن؟ انگار امام رضوان الله تعالی علیه از این سوال تعجب بکنن، جواب دادن که هیچ. آقا شما بعد از 15 سال دارید میبینید مملکت شاهو بیرون کردید، معلوم نیست چه اتفاقاتی بیفته، دارید انقلاب میکنید، داره تاریخ ورق میخوره، آغاز پیچ تاریخی آغاز انقلاب بود. فرمودن که من هیچ احساس خاصی ندارم. آرامش در چهره ایشون موج میزد. جالب اینه که خبرنگار قانع نمیشه، میگه به مترجم که از آیت الله متوجه شدن من چی میگم، یعنی الان چه احساسی دارن. دوباره سوال خودشون تکرار میکنن و مترجم هم دوباره سوال رو تکرار میکنن. حضرت امام فرمودن خب من هیچ احساس خاصی ندارم، مگه چیزی شده؟ یه جایی حضرت امام فرموده بودن اون شبی که داشتن منو میبردن برای تبعید، که معلوم نبود امام رو اعدام کنن یا زندان کنن یا تبعید کنن، اصلا چه اتفاقی برای حضرت امام بیفته. میفرماد من حالم در اون وقتی که میبردن من رو برای تبعید با این زمانی که داشتیم برمیگشتیم به ایران هیچ فرقی نکرد. آرامشو نگاه کن، این قدرت ایجاد میکنه، این بصیرت ایجاد میکنه، این آرامشی که ایمان رو افزایش میده، این آرامش رو خدا به مؤمنین میده. خیلی باید انسان مراقبت کنه، یه جوری زندگی کنه که این آرامش رو از جانب خدا دریافت بکنه. به خاطر حضرت امام انشاءالله خدا این دعای ما رو مستجاب کنه. خدایا آرامش و سکینه در قلبهای ما هم قرار بده تا در سختیهای زندگی بیتاب نشیم. تا بیتاب شدید دو رکعت نماز بخونید، استعینوا بالصبر و الصلاة فإنها لکبیرة الا علی الخاشعین، از نماز کمک بگیریم. وسط جنگها پیامبر اکرم کار سخت میشد نماز میخوندن. ماها خیلی ابرقدرتیم یا رومون زیاده که وقتی آرامشمون به هم میریزه نماز نمیخونیم، هی میگیم کو این آرامش. بابا وایسا دو رکعت نماز بخون، کو این آرامش نداره، دو رکعت نماز بخون. بو علی سینا برای اینکه مشکلات علمی خودش رو حل بکنه میرفت دو رکعت نماز میخون. چجوری نماز انسان رو آرام میکنه؟ حالا ما نمیخوایم فارسی را پاس نداریم بگیم ریلکس میشه آدم و نمیدونم از این اصطلاحات استفاده کنیم، یه آرامش خوبی به انسان میده. بله البته آرامش خمار کننده هم داریم. من یه نوع آرامشی رو مثال زدم، آرامش بروار که از سر جهالت و نادانی و بیتوجهی است. خب اون آرامش که نفی میکنیم. آرامش افراد خمار که از منقل به دست میاد و نمیدونم وسائل دیگری که ذکرش قبیحه، خب اون آرامش هم خیلی آرامش زشتیه برای انسان، اصلا به شخصیت انسان نمیخوره. من خودم رو خمار مستی میکنم با مستی فیزیولوژی، نه مستی روحانی و معنوی که اون خیلی زیباست. بعد میخوام آرامش پیدا بکنم از سختی ها بیام بیرون، خیلی دون شخصیت انسانه. مثلا یک کسی بگه آقا من یه مدتی در طویله زندگی کنم تا شبیه گوسفندان آرام بشوم، خب این خیلی زشته. این چه روشیه برای آرامش؟ شما امکانات بسیار گسترده تری دارید برای به دست آوردن آرامش. برای همین هم بعضی از مشروبات بالاخره خمار کننده حرام شدن، البته عمومشون اینطوری هستن. خب آرامش رو در بخش دیگری هم ببینیم. بنده خدمت شما عرض کنم هر یک از مسئولین سیاسی ته دلش دیدید که ترس وجود داره، هیمنه استکبار براش مهمه، با آرامش علیه دشمن درباره حقارت دشمن صحبت نمی کنه، درباره اقتدار و قدرت جامعه ما صحبت نمی کنه، اینجور آدم های سیاسی رو باید ریخت دور. نه اینکه مسئول نباشن، اصلا تو عرصه سیاست نباید اینجور آدم ها نفس بزنن. حالا همه که لازم نیست همه جا اظهار نظر بکنن. مثلا یه عمل جراحی میخواد بشه، حالا 4 تا دکتر متخصص جراح بیان اظهار نظر بکنن؟ بله. حالا بنده احیانا یه خدمات فرهنگی تو بیمارستان میدم یا یه خدمات نظافتی تو بیمارستان میدن. میگه آقا ما هم میخوایم اظهار نظر کنیم. آقا شما که چه ربطی داری به عمل جراحی؟ حالا اینجا کار چند تا متخصصه. عرصه سیاست هم عرصه ترسوها نیست. آدم ترسو که نباید بیاد تو سیاست. مغازه باز کردن بعضی، باید مغازشون تعطیل بشه. عرصه سیاست عرصه کسانی است که ترس برشون نمیداره، با آرامش برخورد میکنن، احساس قدرت در درونشون موج میزنه. من یه بار رفته بودم جماران، حالا دیگه دهه فجر، دهه حضرت امام هم هست، باید یاد بکنیم از این شخصیت بزرگوار. تا رفتم خدمت حاجی عیسی رسیدم، در ایام در واقع پس از رحلت حضرت امام بود. ایشون تا بنده رو دیدن، حالا تو تلویزیون دیده بودن، آشنا بودن یا چی، گفتن به آیه فلانی همین الان یه خاطره از حضرت امام یادم اومد بذارید بگم. هنوز ننشسته بودیم با هم گپی بزنیم، حاجی عیسی خادم حضرت امام می‌فرمودن امام داشتن تو همین حیات قدم می‌زدن، تو حیاتی که پشت خانه‌شون بود قدم می‌زدن. بعد حاجی احمد آقا برای ایشون موضوعی رو داشتن توضیح می‌دادن در حال قدم زدن. بحث از کشورهای ابرقدرت شد، کشورهای ابرقدرت رو نام بردن به مناسبتی که اون نظرش اینه، این نظرش اینه. امام یه دفعه صحبت ایشون رو قطع کردن، فرمودن که راه رفتن خودشون هم قطع کردن. و بعد ایشون می‌فرمودن امام معمولا این کار نمی‌کردن مگر اینکه موضوع مهمی پیش بیاد. برگشتن خطاب به حاج سید احمد آقا. حالا کی این بحثات، یعنی دوران حضرت امام، به این اقتدار و قدرت امروز ایران نرسیده بود به صورت ظاهر. فرمودن که شما چرا کشورهای ابرقدرت رو نام بردید، اسم ایران رو نبردید؟ میگفت آقای حاجی صاحب، میگفتن که حاجی احمد آقا جا خورده بودن که حالا که الان دیگه خودمونیم داریم صحبت میکنیم، مراسم خاصی که نیست که حتما در مقام تشریفات، اینا رو بنده دارم توضیح میدم. و یه لبخندی زدن. امام فرمودن خب نام ایران رو هم ببر به عنوان ابرقدرت. و تا حاجی احمد آقا نام ایران رو نبرد، امام حرکتش ادامه نداد. چقدر مقید بودن که این احساس و قدرت پدید بیاد. شما وقتی دشمن خودت رو زیادی قدرتمند بدونی، خودت رو در مقابل دشمن زیادی ضعیف بدونی، خب دیگه چه پیش بینی خواهد، چه پیش بینی میتونه انسان بکنه از تصمیماتی همچه آدمی؟ ما واقعا قوی تر از دشمنمون هستیم. ما که دشمن داریم، اینو هر آدم نادانی هم میدونه، چه برسه به آدمای دانا. دیگه این از حرام الشمس، همه اهل عالم اینو میفهمن. دشمنی هم که کم نمیکنن. خب دشمنان ما ولی ضعیفتر از ما، اونها تو این سالها رو به افول بودن، ما تو این سالها رو به صعود بودیم. همه شاخصها داره نشون میده و همه هم اینو اعتراف دارن. پس ما قوی تریم، چرا بترسیم؟ دشمن رو زیر پای خودمون له خواهیم کرد. اما اون بحث انتهایی درباره آرامش، یک مطلب عجیبی در آیه کریمه قرآن هست. و قال لهم نبیهم ان آیه ملکهی ان یأتیکم التابوت فیه سکینتم من ربکم. حالا آرامش گاهی از اوقات به واسطه نور و تو عالم ماورا و اینها به انسان میرسه. یه وقت یه وسیله مادی برای رسیدن آرامش وجود داره. خدا در این آیه کریمه میفرماید من با تابوت شما رو آرامش میدم. تابوت چیه داستانش؟ این بود که گفتم زری هم اینجا در کنارش هستیم، یه ربطی به این بحث پیدا میکنه. تابوت اون صندوق چوبی بود که مادر حضرت موسی، الان نبی نابعالی و علیه السلام، فرزندشون رو در اون تابوت گذاشتن فرستادن. حضرت موسی شاید یه روزم کمتر تو اون تابوت بودن، تو اون صندوق چوبی بودن. این صندوق چوبی محترم شد. بنی اسرائیل این صندوق رو محترم میدونستن، الواح و کتاب مقدسشون هم تو اون میگذاشتن. بعد انقدر بهش بی‌اعتنایی کردن تا این صندوق چوبی افتاد برای بازی تو مثلا کوچه ها دست بچه ها. این تابوت رو خدا برد از میانشون. اینها ذلیل شدن بعد تقاضا کردن در جریان تالوت که ما میخواییم بجنگیم خدایا به ما آرامش بده، تقاضا کردن خدایا اون تابوتی که ما گم کردیم به ما برگردون، خدا بهشون لطف کرد تابوت رو بهشون برگردوند. وقتی که تابوت رو برگردوند خداوند متعال، اینا قدرت پیدا کردن. خداوند متعال میفرماید من با این صندوق چوبی به شما انرژی میدم، آرامش میدم. حالا بعضیا دیگه از خدا هم موحدتر شدن، تا بری طرف صندوق چوبی آی شرکه صبر کن آقا، شروعش نکن. ما که نگفتیم این تابوت خدای ماست. چرا آرامش میداد به انسان، به مؤمنین آرامش میداد این صندوقچه چوبی؟ چون یه زمانی یه مادری با قصد خیری، با نیت قربت الله، با توکل شدید، با این صندوق رفتار اینجوری داشته، بچه خودشو در این صندوق قرار داده. حالا مکانی که شهید هست، ذریحی برای اون ساخته میشه، کمتر از تابوته؟ تأمل بفرمایید انشاءالله که یه روزی همین ذریح نورانی رو بر مرقد نایب امام ابا عبدالله الحسین علیه السلام بتونیم زیارت کنیم. خدایا در این دهه فجر چند تا دعا کنم، دیگه روزه نمیخونم در ایام دهه فجر که ایام الله شادی هست برای ما و قلب امام زمان علیه السلام خوشنوده و جشنهای دهه فجر بعد از ظهور رونق پیدا خواهد کرد. بعد از ظهور همه وقتی فهمیدن که چگونه این دهه فجر آغاز مقدمه سازی قریب به ظهور انشالله بوده و انشالله یه همچی صحنه ای رو ببینیم، اون موقع میگیم که خوش به حال اونایی که دهه فجر بودن، آغاز اونجا بود، آغاز فتوحات و نصرت الهی. خدایا ما رو قدردان نایب امام زمان علیه السلام قرار بده. ما دعای عهد میخونیم صبحهای جمعه، البته دعای عهد رو هر روز باید خوند. خدایا ما رو بر پیمان و عهدمون نسبت به ولایت نایب امام زمان استوار بدار. عهد ما با نایب امام زمان علیه السلام به عنوان عهد ما با خود حضرت بقیت الله الاعظم از ما بپذیر. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا آرامش رو در قلوب مؤمنین، عوام و خواص جامعه ما قرار بده. عوامل آرامش بخش از نماز گرفته تا رفتار خوب، از ذریح مطهر اولیاء خدا و جوار شهدا گرفته تا مساجد و تکایا و حسینیه ها، خدایا این عوامل آرامش بخش رو در جامعه ما بر جان ما مؤثرتر قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.